بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع سخن دعای مکارم الاخلاق صحیفه سجادیه است. امام علیه السلام در این سه جمله عرض می کند: بار الله درود فرست بر محمد و آلش، بار الله مرا از اسراف و تجاوز از حد باز دار، بار الله رزق مرا از تلف شدن و فانی گشتن مسون و محفوظ دار. برای اینکه پیرامون جمله اول قدری بحث شود، لازم است معنی اسراف را بشناسیم و بدانیم این لغت در لسان عرب چه معنی می دهد. راغب می گوید: از صرف تجاوز الحد فی کل فعل یفعله الانسان و این کان ذالک فی الانفاق اشهر. می گوید صرف که همون اسراف است، عبارت است از تجاوز از حد در هر یک از افعال آدمی، گرچه این کلمه اسراف بیشتر در مورد انفاق مالی به کار برده می شود. و سپس برای استشهاد این آیه را می آورد: والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا. مردمان با ایمان و رجال الهی کسانی هستند که انفاق می کنند، اما نه در انفاق زیاد روی از حد می نمایند و اسراف، و نه در انفاق امساک می کنند و خودداری. اونجا که حق است می دهند و مضایقه نمی کنند، و اونجایی که حتی از امساک نمی نمایند. بنابراین کلمه اسراف به معنی تجاوز از حد است، و افراد با ایمان این روش غلط را در مورد مال و در مورد سایر اعمال خود به کار نمی برند. اما کلمه اسراف در قرآن شریف در موارد دیگری هم به کار رفته است. اول اسراف به نفس است، یعنی گناه و تجاوز از حدود الهی و ارتکاب محرمات اسلامی. خدا در قرآن فرموده است: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. پیامبر گرامی به اون مردمی که گناه کرده و بر نفس خود اسراف نمودند، به اونها بگو از رحمت باری تعالی مایوس نباشند، که خداوند گناهان را میامرزد. در این آیه کلمه اسراف آمده، ولی اسراف به نفس یعنی ارتکاب گناه. گاهی کلمه اسراف در قرآن شریف در مورد اعمال شهوت جنسی به کار رفته است، و این مطلب را خداوند در قرآن راجع به قوم لوط بیان کرده. در قانون آفرینش و مقررات خلقت این است که زنان به وسیله مردان و مردان به وسیله زنان تمایل طبیعی جنسی را اقناع نمایند. اما اگر کسی از این برنامه تخطی کند، او مسرف است و متجاوز از حد. خدا در سوره مؤمنون وقتی صفات اهل ایمان را بیان می کند می فرماید مردمان با ایمان کسانی هستند که عفت خود را حفظ می کنند و تمایل جنسی خیش را اعمال نمی نمایند مگر با زنانی که با آنها ازدواج کرده و پیوند همسری برقرار نمودند یا با زنانی که به عنوان خرید به منزل آمده و با آنها میآمیزند. بنابراین اسلام میگوید آمیزش مرد با جنس زن است و بعد تصریح میکند که اگر کسی غیر از این عمل کند و اقدام بنماید او متجاوز و متعدی است، هم تجاوز از قانون خلقت است و هم تجاوز از قانون شرع و شریعت. بنابراین قوم لوط که مسیر فطرت و قانون شرع اصل خود را نادیده انگاشتن و به مسیر غلط رفتن، قرآن شریف آنها را مسرف خونده است، یعنی اینان اسرافگرانند در مورد تمایل جنسی. و اما آیه دیگری که باز درباره اسراف آمده راجع به قصاص است، می فرماید و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل. اگر یک نفر آدمی بیگناه کشته شود، قانون گذار یعنی خداوند برای ولی خون قدرتی قرار داده و سلطه‌ای قرار داده که بتواند قصاص کند، اما او باید مراقبت کند که خون ناحقی ریخته نشود. فقط اون قاتلی که با عمد و اراده مقتول را کشته است باید مجازات شود، و اگر در بین اقوام و ملل نادان آداب و رسومی است که غیر قاتل را هم می کشند، اسلام قدغن کرده و می فرماید فلا یسرف فی القتل، نباید اسراف کند و نباید قدم در راه اسراف بردارم. اما در آیه دیگر راجع به اسراف بلند پروازی و جاه طلبی و مقام دوستی بیان کرده ان فرعون لعال فی الارض و انه لمن المسرفین. فرعون خیلی بلند پروازی نموده، فرعون خیلی از حد تجاوز کرده، تفوق طلبی و برتری جویی خود را خیلی مورد توجه قرار داده و این انسان منحرف دچار بیماری اسراف است، انه لمن المسرفین. بنابراین کلمه اسراف در درجه اول در امور مالی به کار برده می شود، ولی به صریح قرآن شریف در موارد دیگری هم کلمه اسراف به کار برده می شود و خداوند اون را به کار برده است. حالا در اینجا اولین مطلبی که باید بحث شود این است که چرا مردم دچار اسراف می شوند و اساساً اسراف برای چیست؟ میتوان گفت قدر جامعه اسراف در تمام موارد و به تمام اشکال گوناگونی که دارد منشأش هواپرستی است، یعنی برخلاف امر خدا قدم برداشتن و پیرو بی قید و شرط هوای نفس شدن. مثلا بعضی از افراد انفاق مالی می کنند برای اینکه بین مردم شهرت پیدا کنند. درباره اینان بگویند که دست و بالشون باز است، اینها به مردم خیلی پول میدهند، سفره‌های بسیار عالی گسترده میکنند و مهمانی‌های مهم تشکیل میدهند. عملشون عمل اسراف است، اما هدفشون هدف این است که بین مردم به عنوان دست و بال بازی معروف شوند. رسول اکرم درباره اینان می فرماید و هو یرفع ذکر صاحبه فی الناس و یضعه عند الله. اسراف کردن و زیاد روی نمودن نام صاحبش رو در بین مردم بالا می برد، نامش بلند می شود و به عنوان این که خیلی بسته ید دارد شناخته می شود. اما همین عملی که موجب رفعت او در بین مردم است و نامش رو بالا می برد، نزد خدا همین عمل غیر مشروع او را ساقط می کند و بی ارزش می نماید. بنابراین انگیزه اسراف هواپرستی است. در مورد مال این روایت رو خوندم، اما در مورد گناه که کلمه اسراف به کار رفته، در مورد جاه طلبی و مقام خواهی و دیگر اعمال مصرفانه، همه اونها معیارشون هواپرستی است، منتها هوا از مجاری مختلف بر آدمی حکومت می کند و از مسیر حق و فضیلت انسان را باز می دارد. یک مطلبی که باز در روایات آمده راجع به علائم مصرف است، یعنی یک اسرافگر چه نشانه هایی دارد و چگونه میتوان فهمید که او مصرف است. در یک روایت دارد که مصرف را سه علامت است: یشتری ما لیس له و یلبس ما لیس له و یأکل ما لیس له. انسانی که اهل اسراف است چیزی را می خرد که متناسب او نیست و او حق ندارد در اون حد قدم بردارد. مثلا یک نفر آدم کاسبی که یک درآمد متوسط یا بسیار متوسط دارد، او چرخ زندگیش را با اون درآمد به طور قناعت می گذراند. اگر او بخواهد یک فرشی بخرد، باید فرش ارزان قیمت بخرد و زیر پای خود بیندازد. اما اگر برود یک فرشی را بخرد با اون درآمد کم سازش نداشته باشد، پیداست او اهل اسراف است. در علامت دوم می فرماید لباسی می خرد که برای او نیست و او نباید اون لباس را بپوشد. ما می دانیم افراد جامعه لباسهای متفاوت از نظر ارزش و قیمت دارند. باید انسان حد درآمد خود را بداند، حد مصارف لازم روزانه خود را بداند و با موازنه تمام جهات لباس بخرد. اما اگر کسی لباسی بخرد که قیمتش خیلی خیلی بالاتر از حد درآمد روزانه اوست و متناسب با اون نیست، او مسرف است و این خود یکی از علائم اسراف است. و سوم می فرماید و یأکلوا ما لیس له، چیزی را می خورد که برای اون نیست. اما در اینجا ممکن است ذهن بعضی از افراد به این مطلب برود که بعضی از افراد با ایمانند چند پیرهن دارند یا چند دست لباس دارند، این فکر نیاید که عدد بیشتر پیراهن و لباس اسراف است. این رو یکی از اصحاب از امام علیه السلام سوال کرده است. اسحاق ابن عمار میگوید از امام صادق سوال کردم که مؤمن میتواند چند دست پیراهن و لباس داشته باشد؟ آیا این مجاز است شرعاً؟ قال نعم لیس ذلک من الصرف، فرمود آری مجاز است، حلال است. و این نگه داشتن چند پیراهن و چند دست لباس از اسراف نیست. انما الصرف ان تجعل ثوب صونک ثوب بدلتک، فرمود اسراف در لباس داشتن چند دست نیست. اسراف در لباس این است که آدمی لباسی که مایه مسونیت عرض و احترام اجتماعی اوست و باید در جامعه بپوشد، اون لباس را برای کار به کار ببرد و مبتذل بکند. غرض زیاد روی در لباس و اسراف به کار بردن لباس است در غیر موقع و در غیر مورد. تا اینجا درباره امر اسراف صحبت شده به اعتبار فرد مصرف، اما آیا اسراف از نظر اجتماعی هم مورد توجه قرآن و روایات هست؟ بلی، قرآن می فرماید ولا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، یعنی مردم با ایمان پیرو و مردم مسرف در جامعه نباشند، امر اونها را اطاعت ننمایند، دستور اسرافگران را به کار نبندند، برای اینکه اسرافگران با عمل مسرفانه خود جامعه را به فساد می کشند، اختلال نظم به وجود می آورند و ایجاد فساد می نمایند. ملاحظه کنید اگر در یک شهری اکثریت قریب به اتفاق مردم زندگی متوسطی داشته باشند، اگر هم تفاوت دارند یا 2% بیشتر یا 2% 3% کمتر، این جامعه به راحتی و آسودگی زندگی می کند. اما اگر در یک جامعه یک عده زیادی از مردم از حد اقل زندگی هم تقریبا محرومند به طور عادی و یک عده زندگی بسیار متوسط دارند، ولی یک عده افراد متمکن به صور مختلف اسرافگری می کنند و در مقابل چشم افراد مستمند بی بضاعت و اطفال گرسنه تظاهر می کنند به یک اعمالی که دلهای اونها را می لرزاند و متأثر می کند، این چیزی جز افساد جامعه نیست، اختلال به وجود می آورند. ملاحظه کنید یک روایت دارد مردی حمله دار حاج بود، به منزل که می رسید برای حاجی ها گوسفند می کشت و کباب درست می کرد و بوی کباب فضا را پر می کرد. یک بار و دو بار و سه بار این عمل را در منزلها انجام داد. بعد یک روزی آمد حضور امام صادق علیه السلام و به حضرت سلام عرض کرد. حضرت خیلی سرد جواب سلامش رو داد، با گرمی با او برخورد نکرد. گفت ابن رسول الله به من بی مهرید؟ حضرت در جواب فرمود این چه وضعیست به وجود آورده ای؟ در هر منزل گوسفند می کشی و بوی کباب به راه می اندازی. گفت ابن رسول الله من عده حاجی در حمل خود دارم و باید زندگی اونها را اداره کنم. فرمود مگر نمی بینی در کاروان کسانی هستند که تمکن مالی ندارند به قدر کافی و نمی توانند کباب تهیه کنند. شما اگر می خواهی این عمل رو انجام بدهی، یک مقداری از کاروان دورتر برو، در یک نقطه دور دستی کباب درست کن که بوی کباب به اون افراد کم بضاعت نرسد. یکی از تعالیم اسلام این است که مردم بشقابی که مقابل خود دارند خوب پاک کنند و غذا را تمام کنند. معنی این دستور این است اون مقداری غذا برای خود بکش که بتوانی بخوری، زیادتر از اندازه در بشقاب خود مریز. حالا فرهنگ غلط غرب آمده این روش باطل را به مسلمان ها هم یاد داده، غذای زیادتری را در بشقاب می کشد، یک سلس اون رو می خورد، دو سلس در بشقاب باقی مونده که واقعا می تواند یک گرسنه را با یک غذای خوب سیر کند، اما اون را نمی خورد. این عمل کفران نعمت است و کفران نعمت عذاب خدا را می آورد. این گناه صریح است، این عمل غیر مشروع است، باید از این عمل جدا پرهیز کرد. بنابراین قرآن می گوید ولا تطیعوا امر المسرفین، از کار مردمان اسرافگر اطاعت ننمایید، اعمال اونها را به کار نبندید، زیرا اونها مفسد جامعه هستند و مردم را به بدبختی می کشند. خلاصه جمله اول این بود، امام عرض می کرد و نعنی من الصرف بارلاها، مرا از اسراف کاری و زیاد روی بازدار. این جمله اول. اما جمله دوم، بارلاها رزق مرا از تلف شدن و فانی گشتن مسون و محفوظ بدار. برای توضیح جمله دوم لازم است معنی رزق را از نظر لغت بشناسیم و ببینیم در خلال آیات و اخبار این کلمه چگونه به کار برده شده است. راقب درباره رزق میگوید رزق گفته می شود برای عطاء جاری و عنایت و اعطاء ممتد. این اول معنی رزق است، مثل قضایی که خدا در تمام طول عمر می دهد، یا شیری که در پستان مادر رزق کودک است. این رزقی است که یک روز و دو روز و سه روز و یک هفته و دو هفته نیست، مدتی جریان دارد و اینو میگوین عطاء جاری. گاهی رزق دنیوی است و گاهی هم رزق اخروی و جنبه معنوی است. گاهی رزق میگویند و مراد نصیب است ولو یک بار باشد. و گاهی رزق گفته می شود به اون قضایی که در شکم وارد می شود و آدمی به وسیله اون قضا کسب نیرو و قوت می کند. اون وقت این رزقها منحصر به این امور مادی نیست. رزق می تواند جنبه مالی داشته باشد، رزق می شود جاه و محبوبیت باشد، رزق می تواند علم باشد. ولذا راغب همین بحث رزق را از این آیه مورد استفاده قرار داده که خدا فرموده و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، شما از اون چرا که رزق داده ایم به شما انفاق کنید پیش از اون که یکی از شما را مرگ فرا گیرد. اون وقت در اینجا میگوید این رزق الهی میتواند مال باشد، جاه باشد، علم باشد. حالا این جمله اول و جمله دوم از یک نظر با هم مرتبط است و اون ارتباط این است که در جمله اول فرموده بود و منعنی من الصرف، مرا مانع شو از اینکه اسراف کنم. اسراف کردن در واقع اتلاف مال است، از بین بردن مال است، از حد تجاوز کردن و نابجا مصرف کردن مال است. کدام اتلاف بالاتر از این است که قضاهای خوب و مطبوع و قابل استفاده را در خاک روبه بریزند؟ بنابر این اول اسراف را گفت که اون اتلاف است. در جمله دوم عرض می کند و حسن رزقی من التلف، خدایا رزق مرا از تلف شدن محفوظ بدار. بنابراین اسراف در واقع اتلاف است، یعنی صاحب مال مال خود رو تلف می کند. ولی در جمله دوم تلف است، یعنی خود صاحب مال از بین نمی برد، عامل دیگری که در اختیار صاحب مال نیست اون رزق را از بین می برد. زلزله می آید، سیل می آید، رزق و مال او را می برد. یا دزد می آید، چپاولگر می آید، مال را می برد. بنابراین امام در جمله اول از خدا می خواهد که خود انسان رو باز دارد از اتلاف مال خودش، و در جمله دوم میگوید خدایا تو رزق مرا محفوظ کن از تلف شدن، نه اتلاف. تلف شدن یعنی دوز بردن، یعنی آتش گرفتن، یعنی با سیل از میان رفتن. بنابراین جمله اول و جمله دوم با تفاوت اسراف و تلف تقریبا با هم مربوط است و از نظر معنا به هم نزدیک. اما درباره علم، اگر مال بخواهد تلف نشود آدمی باید مراقبت کند، مال را محفوظ بدارد، در جایی بگذارد که از دسترس دزد بیرون باشد، یعنی حتی المقدور باید موجبات حفظ مال خود رو فراهم آورد و از خدا بخواهد که مالش را از تلف شدن محفوظ بدارد. مسئله علم هم همین طور است. اگر ما علم را به فرموده امام صادق جزء ارزاق الهی قرار دادیم، باید در حفظ اون بکوشیم، یعنی همون طوری که افراد گندم غذای سالیانه خود را در یک نقطه محفوظی نگه می دارند که از سوختن و دوز بردن مسون باشد، باید علم را هم که یکی از ارزاق مقدس است اون را از خطر تلف شدن محفوظ داشت. تلف شدن علم به این است که آدمی بحث نکند، مذاکره نکند، مباحثه ننماید، برای اینکه علم به قول آقایان میگویند وحشی است و اگر ترکش کردیم فرار میکند. اگر میخواهند افراد عالم علمشون تلف نشود، باید موجبات حفظ علم خود را فراهم آورند و موجبات حفظ علم بحث و مذاکره و دقت درباره اون چیزی است که آموخته‌اند. در روایت میگوید لکل شیء زکات، هر چیزی زکاتی دارد و زکات علمی است که آدمی اون را به کسی که نمیداند بیاموزد. آدمی که علم خود را به دیگری یاد میدهد، از طرفی او را عالم نموده است و از طرف دیگر علم خود را که رزق الهی است از تلف شدن محفوظ داشته است. بنابراین افرادی که عالمند حتما باید کوشش کنند که علم خود را به وسیله بحث و مذاکره و گفتگو نگاه بدارند. یکی از ارزاق بزرگ خداوند حفظ قرآن است. افرادی که یک سوره یا چند سوره از قرآن حفظ دارند باید مراقبت کنند در هر فرصتی که به دست می آورند اون آیات را آهسته با خود بخوانند، برای اینکه از یاد نرود. پس اگر کسی علم دارد و تمرین نکند، در واقع علم تلف شده است. اگر کسی قرآن می داند و تمرین نکند و رفته رفته از یاد برود، او هم در واقع از این فیض بزرگ محروم گردیده است. بنابراین در مورد مال بایستی اون رزق را در مجرای صحیح به کار برد و محافظت کرد. در باره علم باید محافظت کرد. در باره قرآن با تمرین باید محافظت کرد و همچنین رزق محبوبیت و مقام هم حفظش به این است که آدمی از آبروی خود، از مقام خود به نفع ضعیفان، مستمندان، بیماران و افتادگان استفاده کند. اگر استفاده کرد از مقامش به نفع مردم، اون مقام را مورد شکر قرار داده و شکر مقام موجب ازدیاد مقام است، چنون که شکر هر نعمتی اون نعمت رو افزایش می دهد. لئن شکرتم لأزیدنکم، اما اگر کفران نعمت مقام گوید عذاب الهی شدید است و عذاب شدید الهی از بین رفتن عزت و محبوبیت است. بنابراین امام سجاد علیه السلام در جمله های امروز اللهم صل علی محمد و آله، بار الها درود فرست بر پیامبر و آلش و منعنی من السرف، خدایا مرا بازدار از اسراف کاری و تجاوز از حد، و حسن رزقی من التلف، بار الها رزق مرا از نابود شدن و تلف شدن مسون و محفوظ دار. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. حسین عزیز علیه السلام روز عاشورا در اون ساعت آخر مقابل مردم آمد، یک جمله نصیحت کرد و یک جمله اوضاع حرم رو از تشنگی بیان کرد. اما جمله نصیحت فرمود اعلمو ان الدنيا دار فناء و زوال متغیرتون به اهلها من حال الهال. بدانید دنیا دار تحول و گذر است و وضع اون علی الدوام عوض می شود، یعنی مقرور نباشید و در این وضع موقت خود قدم اینقدر به گناه بر ندارید. و اما در جمله دوم فرمود اما ترون الی ماء الفرات یلوح کأنه بطون الحیات یشربه الیهود و النصارى والکلاب والخنازیر و آل الرسول یموتون عطشا. مردم یک نگاهی به آب فرات کنید، مثل شکم مارها موج میزند. یهودی می نوشد، نصرانی می نوشد، حیوانات وحشی بیابان می نوشند، اما بچه های پیغمبر از تشنه لبی جان می سپارند. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوة عنایت بفرما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.